touched.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه استدیو 8. خیلی ممنونم که امروز هم ما رو میشنوید. تا ساعت 19:30 در خدمت شما خواهیم بود، پس ما رو همراهی کنید. امروز 28 خرداد ماه 1399، من به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مرد آسمانی مدینه، چشمه سخاوت، کوه صبر و بردباری رو به همه شما شیعیان عزیز و پیروان آن حضرت تسلیت عرض میکنم. خب مطابقه هر روز در برنامه امروز استدیو 8 هم از اخبار و حواشی و اطلاعات عالم هنر براتون حرف خواهیم زد که امیدوارم ما رو تا 1.5 ساعت آینده همراهی بفرمایید. امام صادق علیه السلام سرچشمه معرفت و مظهر صداقت بود. صداقتی که این روزها گاهی میان انبوهی از توجیهات از بین میره و شاید یکم در حقش کم لطفی میشه. البته ناگفته نمونه که هنوز هم دروغ میتونه پایه‌گذار مشکلات زیادی در زندگی ما بشه و هنوز هم همه ما به این نتیجه گاهی میرسیم که هیچ چیز به اندازه صداقت ارزش نداره.
فرزاد جان سلام.
سلام سرد رو جان، چی شده چرا انقدر ناراحتی؟ الان سلامت چرا اینجوریه؟
خب ببین، من آخرم نفهمیدم این دروغ مصلحتی خوبه یا بد.
خب بستگی به موقعیتش داره دیگه.
آخه ولی به نظر من دروغ دروغ مصلحتی و غیر مصلحتی نداره که.
حالا چه اتفاقی افتاده که تو انقدر درگیر این ماجرا؟
راستش من دیروز برای اینکه مادرم ناراحت نشه بهش یه دروغ مصلحتی گفتم. ولی بعد که مادرم متوجه این موضوع شد کلی ناراحت شد و الانم با هم قهره.
ای بابا.
هرچی بهش گفتم این کار به نفع خودت بود، میگه من تو رو جوری تربیت نکردم که دروغ بگی. حالا من موندم چیکار کنم؟
خب نباید دروغ بگی دیگه، نباید دروغ میگفتی.
اگه راست میگفتم همه چی به هم میریخت آخه.
خب دروغ میگفتی.
گفتم و اینطوری شد دیگه. اصلا بذار نظر شنونده ها رو بپرسیم. شاید به نظر برسیم شنونده عزیز، شما تا حالا دروغ مصلحتی گفتید و اون دروغ چی بوده؟ به ما بگید تا ببینیم شما هم مشکل منو دارید یا نه. شماره تلفن ما 3391-4142 و شماره پیامک ما 301075. با ما تماس بگیرید و به سوال ما پاسخ بدید.
آره، این که دروغ مصلحتی خوبه یا بده یا اصلا دروغ مصلحتی داریم یا نه، خودش واقعا یه مبحثیه صدره. آره. و اینکه هممون بالاخره به نظرم هممون دروغ گفتیم، حالا مصلحتی هم چسبوندیم بهش دیگه. ولی بهمون بگید، آره صدر چه سوال خوبی، بهمون بگید که تا حالا دروغ مصلحتی گفتید و اگر آره اون چی بوده، اگر میتونید و چقدر باش موافقید، به نظرتون دروغ مصلحتی وجود داره یا نه. 3391-4142 و 301075 شماره پیامک ماست.
ما در خدمتشون هستیم.
ما در خدمت شما هستیم آقای ردایی.
قربان شما.
دست شما درد نکنه. اما اگر موافق باشید بریم سوال برنامه رو، که خب در واقع بریم و برگردیم، من در خدمتتون هستم. حالا باید یه هماهنگی هایی هم انجام بدیم.
بگذار
آهنگ اشتیاق دلی در من را شاید که بیش از این نپسندی به کار
اجازه بدید تا 10 دقیقه ای که از برنامه گذشته رو خدمتتون تقدیم کردیم، الان فرصت خوبیه که بپردازیم به آخرین بار پخش شدن سوال روی موج نمایش که همیشه سعی میکنیم همین ابتدای برنامه استودیو 8 یک بار دیگه برای اون علاقمندانی که هنوز فرصت نکردن سوال رو بشنوند و جواب رو بفرستند این فرصت مهیا بشه. اجازه بدید بریم و برگردیم.
روی موج نمایش. شنوندگان عزیز رادیو نمایش سلام، من بهناز بستاندوست، گوینده و بازیگر نمایش‌های رادیویی با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش 4 گزینه‌ای باشید. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون ساعت 18 همون روز در برنامه زنده استدیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونین عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30075 بفرستین. قرار هر روز به برنده مسابقه جایزه نقدی داده بشه. و اما پرسش امروز: 5 مجموعه آثار دو جلدی ویلیام شکسپیر که شامل 27 نمایشنامه از آثار این هنرمند جاویدانه توسط چه کسی ترجمه شده؟ 1. شاهرخ مسکوب. 2. علاءالدین پازارگادی. 3. نجف دریابندری. 4. حمید سمندریان. یک بار دیگه پرسش رو تکرار میکنم: 5 مجموعه آثار دو جلدی ویلیام شکسپیر که شامل 27 نمایشنامه از آثار این هنرمند جاویدانه توسط چه کسی ترجمه شده؟ 1. شاهرخ مسکوب. 2. علاءالدین پازارگادی. 3. نجف دریابندری. 4. حمید سمندریان. منتظر پاسخهاتون به شماره پیامکی 301075 هستیم.
این هم از سوال امروز روی موج نمایش که برای آخرین بار برای شما عزیزان پخش شد و در فرصتی در برنامه حتما جواب رو هم خواهید شنید. اما بپردازیم دوباره به این ماجرای ثبت مشاغل هنری که خیلی خبرساز بوده در یکی دو ماه گذشته. توی روزهایی که امنیت شغلی خیلی از در واقع حرفه ها از جمله حرفه های هنری بارها مورد توجه و بحث و گفتگو قرار گرفته، خب ما توی برنامه استدیو 8 هم حسابی بهش پرداختیم. بحران کرونا فرصتی شد تا هنرمندان رشته های مختلف، مخصوصا تئاتر و سینما که ماهیت جمعی دارند و اصلا در جمع تعریف میشن، بیشتر از قبل خواستار احقاق حقوق قانونی خودشون بشن. توی بیانیه ها، گفتگوهای مختلف بر لزوم تعریف مشاغل هنری توی وزارت کار تأکید کردن همه هنرمندا و کرونا هم این وسط نشون داد که مشاغل هنری بدون حقوق قانونی خودشون تا چه اندازه شکنندن. حالا در همین رابطه ما قراره که گفتگو بکنیم با آقای نوید فرحمرزی، عضو هیئت مدیره انجمن گریم و ماسک خانه تئاتر. امیدوارم که روی خط برنامه ما باشن و صدامون رو بشنون. آقای فرحمرزی سلام.
سلام، وقتتون بخیر و امیدوارم که همگی شنونده های شما و ما خوب و سرحال باشن.
خیلی ممنونم آقای فرحمرزی، شما هم امیدوارم سرحال باشید و مراقب خودتون باشید. آقای فرحمرزی، در مورد ثبت مشاغل هنری میخواییم با هم گفتگو بکنیم. اجازه بدید این شکلی شروع بکنم. میدونم که شما توی یه مصاحبه‌ای گفته بودید که خیلی هم دیر شده برای این ماجرا و باید مسئولین حوزه فرهنگ و هنر بدونن که اشتغال زایی فقط درست کردن سالن‌های متعدد برای تئاتر نیست. اولا که تایید میفرمایید و بعدش هم بفرمایید که خب حالا با این اوصاف چه باید کرد؟
بله، تایید مؤکد و تاکید مؤکد میکنم که خیلی هم دیر شده.
بله.
دوستان کم لطفی کردن، به جای رسوندن که ما باید از کرونا تشکر کنیم که در واقع مسبب این چاره اندیشی شد.
بله بله،
در واقع با توجه به تمام ماجراهای غم‌انگیزی که داشته در بر، این گوشزد جدی رو کرده که یک جمع کثیری از بچه‌های تئاتر، تلویزیون و سینما خانه نشین شدن، خصوصا تئاتر، چون میدونید که کاملا نفس به نفس تئاتر و ارتباط مستقیم با همبازی خودش و مخاطب خودش داره. چه در طول تمرین چه در طول اجرا بچه ها خانه نشینن و اینکه متاسفانه فضای انحصاری سینما و تلویزیون هم این بستر رو فراهم نمی کنه که بچه‌ها بتونن فعالیت داشته باشن، چون در تصرف تعدادی است از هر صنف و شغلی.
بله.
یعنی ما یه تعداد محدودی بازیگر ظاهرن داریم، یه تعداد محدودی از هر صنفی و شغلی عوامل داریم.
بله.
که اونا دارن کار میکنن.
بله. از این پروژه به پروژه بعدی.
بله.
حتی یه موقعهایی با هم.
حتی با هم و بعضن من به عنوان کسی که هم طراحی صحنه و لباس و همگیری میکنم سالها در این حوزه ها، بعضی موقع یادشونم میره، یعنی با همون لباس رو گیریم از یه شبکه تو شبکه دیگه ای غلطیدن.
بله بله
بله. و این خب خیلی غم انگیزه. ما بیشمار آدم داریم که کار بلدن و دارای تفکر و اندیشه هستن و در خانه هستن، ضمن این که تمام چشم امیدشون به اجراهای هرزگاهی تئاتر بود که در طول سال حداقل بتونن یه کاری بکنن، یه نانی در بیارن، که اون هم خب الان دیگه 4-5 ماه، بیشتر 5-6 ماه در واقع هیچ خبری نیست. و تازه دوستان به چه کنم بعد از این همه قور که بچه های هنری زدن، چون اول که اصلا جز مشاغل و جز حرف و اینا تعریف نشدیم.
بله.
به حسابمون نیاوردن دوستان. بعدم که به حسابمون آوردن، عملا هی هر روز میگن خب یه کاری باید بکنیم. خب بکنید این کار رو.
بله بله.
کار عجیبی نیست.
آقای فرهمرزی، من خودم واقعا هرچی این روزا فکر میکنم دارم به این نتیجه میرسم که از طرفی، یعنی این نظر تنها منم نیست، بعضی ها معتقدن که ثبت شدن مشاغل انقدر ممکنه هنرمندا رو زیر نظر در واقع اون ارگانی که ثبتشون میکنه ببره که ممکنه خیلی ها دوست نداشته باشن این اتفاق بیفته. اونایی که به قول شما الان هم همه چی دستشونه توی فضای هنری، یعنی حالا الان تعطیله، ولی وقتی تعطیل نباشه اونا همه چیز دستشونه، اونا که دوست ندارن این زیر نظر یک جایی رفتن اتفاق بیفته، لزومی نداره، خودشون سرسلسلن. ولی اونایی که متضرر میشن در حالت عادی و در ایامی که حالا این کرونا نبود و داشتیم زندگی میکردیم، خب خیلی اصلا نمیرسید بهشون اجرا. ما میدونیم که تئاتر برای خیلی از عواملش عملاً پولساز نیست، یعنی اینو ما میدونیم. اونا به نظرم نه با ثبت شغل در واقع شغلشون اتفاقی براشون میفته و نه با ثبت نشدنش، مگر اینکه واقعا این ثبت شدنه یک معنایی داشته باشه، نه اینکه صرفا حالا ثبت اسمشون رو بنویسن توی کاغذی. فکر میکنید این ثبت شدنه تحت چه شرایطی با چه ساختاری میتونه کمک کننده باشه و صرفا این شکلی نباشه که یه حالا باری رم بدتر بذاره رو دوش آدم ها که آقا خب دیگه ثبت شدید دیگه برید دیگه.
ببینید من یه عرضی بکنم، این ثبت شدن به چه معنی؟ ما میخواییم با کلمات بازی کنیم یا اینکه برای فرار از اصل قضیه بیایم با ماسک کلمه سازی بریم جلو؟
بله، منظور منم همینه دقیقا.
بله. ببینید ثبت که خب اگر کسی 20 ساله 10 ساله 5 ساله داره یک کاری رو انجام میده و دارای سبقه‌ای میشه در اون کار و در اون حرفه، در اذهان حداقل ثبت شده.
بله.
پیش خودش هم که مسبوق به سابقه است. درسته؟
بله.
من فکر نمی کنم فعالیتی در فضای جامعه ما اتفاق بیفته که از زیر نظری دور باشیم.
متوجه.
یعنی مسئولین، مقامات، بزرگان کاملا در جریان امور جاری بین بچه های هنری هستند.
بله.
چون این بچه ها همون بچه هایی هستند که در مراسم ها، در مناسبات، در جاهایی که باید ازشون استفاده بشه با آغوش باز ازشون به گرمی استفاده میشه. برای اعلام ها.
بله.
برای بودنها، برای ترغیب کردنها. خب دیگه این بازی با کلمات و ثبت و اینا رو واقعا من نمیفهمم. اگر هم ما بر این باور باشیم که قراره بر اساس این نامنویسی، اگر به شکل تمثیلی نامنویسی اسمش رو بذاریم برای این ثبت،
بله،
قراره در واقع دخل و تصرف و نظریه پردازی و نمیدونم خط مشی بیشتری برای ما تعیین بشه، که خب همیشه این چیزا بوده. ما در جایی داریم زندگی میکنیم با یک تعاریفی، هممون واقفیم، آگاهیم به مناسباتمون، احترام میذاریم به قواعدمون، و اصلا مگه ما قراره سرپیچی بکنیم از قواعد و اصول اجرایی جاریمون که ما نگرانی داشته باشیم؟
بله متوجهم کاملا.
پس جای نگرانی برای این قضیه نیست. اگر اون سوال فراتره مثل داستان مالیات و کجایی و چه میکنی ها قراره دامن منو بگیره بابت این که من رو منفعل تر بکنه،
بله
خب دستشون درد نکنه، لیست همه رو دارن. نه
بله بله کاملا متوجهم. شاید واقعا وجود کارشناسای حقوقی کمک بکنه به این مسئله که به قول معروف تفاهم نامه ای نوشته بشه که چه چیزی باید باشه در این ماجرا و چه چیزی نه.
من عذر میخوام میونه فرمایشتون.
خواهش
میکنم. ما هممون میدونیم که ما سه خانه مستقل داریم.
بله.
خانه موسیقی، خانه تئاتر، خانه سینما.
بله.
درسته، حال دوستان تجسمی هم که جایگاه خودشون رو دارن و قابل احترامن.
بله.
خب مگر این اعضا در این خانه که زیر مجموعه یک سیستمه ثبت و ضبط نشدن؟
بله.
همه ما کد داریم، هممون اسم و مشخصات داریم، هممون آدرس داریم، هممون تلفن داریم و هممون معلومه. یعنی به شکل خیلی آنی میشه یک آمار به دست آورد که کیا سر کارن، کیا بیکارن.
بله کاملا درسته.
کیا گرفتارن، کیا از پرکاری گرفتارن. درسته آقا؟
کاملا درسته.
خب این کم لطفیه، یعنی ای کاش مسئولین دلسوز،
بله،
که واقعا هم حالا فارغ از تمام ماجراها قطعا یک بخشی بر اساس دلسوزی هاست،
بله بله،
بخشی
بله.
بر اساس دلسوز و ساماندهیه.
درسته.
خب وقتی با این نیته خوبه که به جای هی برگزاری جلسه و هی پاسکاری.
درسته. بله.
ببینید من یه سالی میخواستم اولین کانسپچوال آرت رو بذارم.
بله آقای فرهمرزی فقط کوتاه که وقت برنامه
من دو سال بین تجسمی و نمایشی پاسکاری میکردم.
بله هممون این تجربه ها رو داشتیم و تجربه های تلخیست. بله متوجهم.
بله. فقط با توجه به زمان کمتون من خواهش میکنم بچه های گرفتار هنر رو از این گرفتاری نجات بدن این دوستان.
امیدواریم واقعا.
این بچه ها زیر این پرچم دارن کار میکنن. این بچه ها موندن تو همین مملکت، وفادارن به اقلیمشون.
بله.
نذاریم یکی یکی اینا برن.
انشاءالله.
نذاریم اینا پراکنده بشن. نذاریم اینا بمیرن براشون بیاییم تشییع جنازه.
درسته. واقعا امیدواریم همونطوری بشه. آقای فرهمرزی خیلی ممنونم که روی خط استودیو 8 بودید. آرزوی موفقیت میکنم براتون. متشکرم از صحبتاتون.
متشکرم از شما.
خدا نگهدارتون. خب رضا برامون پیامک زده گفته دروغ دروغه، مصلحتی و غیر مصلحتی هم نداره که. ما آدما به راحتی این کار رو متاسفانه انجام میدیم، منم یکیش. مریم هم بهمون گفته که بله خیلی خواستم جلوی خودم رو بگیرم که دروغ نگم، اما شده. بعضی اوقات مجبور شدم و گفتم. سوال ما این بوده عزیزان شنونده که تازه به ما پیوستید، آیا دروغ مصلحتی وجود داره یا نداره؟ و اگر آره شما تا حالا این کار رو کردید، که به نظرم هممون این کار رو کردیم، و اون چی بوده اگر میشده بهمون بگید، اگر میشه بهمون بگید، اشاره کوتاه لطفاً توی پیامکاتون اول اسم شریفتون رو بنویسید و بعد کوتاه جواب سوال ما رو بدید. خیلی ممنون میشیم از این بابت. اما در اینجای برنامه در خدمت خانم مهناز شعبانی هستیم که با بخش مد نظر خودشون که یک تلفیقی از سینما و موسیقی احساس میکنم در استدیو هستن. خانم شعبانی سلام.
سلام جناب آقای رنجبر و سلام میکنم به همه شنوندگان عزیزمون. باز هم تسلیت عرض میکنم شهادت ششمین اختر تابناک رو. و اینکه امروز آقای رنجبر ما تصمیم گرفتیم با خانم صباغان،
بله، تهیه کننده محترممون،
بله،
بسیار تهیه کننده،
چون روزی هستش که میتونیم راجع به صداقت بیشتر صحبت کنیم، بیایم مثلا کلا بپردازیم به داستان‌ها و یه جورایی بریم در دل فیلم ها. من داشتم به این فکر میکردم که اگر به زندگی خودمون هم نگاه کنیم، خوب که دقت کنیم میبینیم هر جایی که ما دروغ گفتیم یه درامی شکل گرفته.
بله، بله.
اگر نه همه چیز ساده و روان پیش رفته و این یه چیز خیلی اثبات شده است.
اگر یه موقعهایی خانم شعبانی دروغ نگیم ممکنه درام شکل بگیره، ولی استخوندار نیست. درام استخوندار در زمانیه که حقیقت به قول شما شکست میخوره دیگه. حالا منظورم،
بله،
شکسته میشه.
منظور منم این نیستش که حالا همیشه باید بیایم راست بگیم حقیقت. راستی خوبا، به قول شاعر میگه که جز راست نباید گفت، اما در ادامه میگه که هر راست نشاید گفت. یعنی
موضوع برنامه ما هم همینه واقعا. دروغ مصلحتی داریم یا نه؟ البته ما نمیخوایم بگیم داریم ما خوبه، چون به نظرم در نهایت به قول شما یک،
بله،
جایی به قول قدیمی ها ما رو یقه میکنه. این
مثالش واضحه. مثلا من از زندگی شما یه چیزی میدونم، بعد یکی که حالا به اصطلاح کنجکاوی بدی هم داره، نمیخوام بگم فضول، بیا مثلا راجع به زندگی شما،
بله،
از من چیزی میپرسه، آیا جایز من برم راجع به اون مسئله‌ای که از شما میدونم بهشون بگم نه؟
میگن نباید بگی، اصلا هیچی نگی.
این اونجاست که دیگه پس هر راست نشاید.
آره، از طرفی خیلی پیچیده است این.
نه،
اما
باید
باور کنیم که
ولی
است.
به هر حال دروغ به شکل ساده که ما همه معنیش رو میدونیم یه چیز خیلی روتینه که میدونیم بده. هر جایی دروغی گفته شده یک خیانتی شکل گرفته، هر جایی دروغی گفته شده یک حقی خورده شده و این درامه شکل گرفته.
بله.
حالا من میخوام از بیننده، از شنونده همون، هر سری که بیننده یک فیلم یا سریالی شدن، از این به بعد توجه کنن، دقت کنن، ببینن واقعا اونجایی که دروغ داره گفته میشه، آیا سریال یا فیلم درام نشد؟ آیا یک اتفاقی شکل نگرفت؟ اونجا نشد که قصه اصلا کش پیدا کرد؟ ما با همین دروغا داریم میبینیم سریاله 800 قسمتی میسازن،
بله،
و اینجوری میشه که داستان کش پیدا میکنه. اما دروغا هم خب شکلهای متفاوتی داره. من امروز رفتم یه سری زدم به فیلم هایی که توی سینمای خودمون ساخته شده و درش دروغ جاری بوده، در دل قصه دروغ وجود داشته.
میگن شاه پیرنگش بر اساس دروغ چیده.
بله، مثال میخوام بگم، اولین سینمایی که به ذهنم رسید سینمایی دنیا بود، که خب خیلی میریم به عقبتر، حوالی فکر میکنم سال 81 بود که فیلم دنیا بیرون اومد با بازی آقای محمد رضا شریفی نیا، هدیه تهرانی که دو بازیگر اصلی این فیلم بودن. آقای شریفی نیا نقش یک مرد مذهبی رو اونجا داره که عاشق یک دختر جوانی میشه که اون هدیه تهرانیه و حاضر برای رسیدن بهش هر کاری بکنه. و خب اعتقاداتش رو زیر پا میذاره، با اون دختر وارد زندگی میشه و اون دختر همه چیز دار و ندار و مال و منالش رو دستش در میاره و اونجا بوده که متوجه میشه که خب این یک دروغ